بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما رسید به دلالات اخرى للامر. عرض کردیم که گاهی اوقات امر به صورتیه که بر طلب دلالت نمی کنه، بلکه یک دلالات محتملهی وجود داره که میشه از کیفیت اون دلالت و دلالت صیغه امر بر اون موضوعات و اون معانی صحبت کرد. در اصل گذشته در رابطه با یکی از اینها صحبت کردیم، عرض کردیم که اگر که امری بعد از حذر و تحریم قرار بگیره یا بعد از توهم تحریم و حذر قرار بگیره، سبب می شود که یک اجمالی در معنای صیغه امر حاصل بشه. که گفتیم مرحوم شیخ گفتن این اجماله به جهت اینه که ممکنه معنای امر در این صورت در واقع نفی حرمت و اباحه اون فعل باشه، نه طلب. علی حال باید این مسئله بررسی بشه که مرحوم شیخ دیگه تفصیل این بحث رو ادامه ندادن. مورد دوم از مواردی که دلالت دیگری برای صیغه امر وجود داره، جایی است که جناب شیخ تعبیر میکنن از اون دل به دلالت الامر الموقت علی لزوم القضا. تحریر مسئله و توضیح صورت مسئله به این نحوه که آیا اینکه واجبی به وقت و زمانی محدود میشه و بیان میشه که مثلا این واجب باید در این زمان صورت بگیره، آیا اصطلاحاً توقیت الواجب به وقت معین، این که در وقت معینی برای او وقت گذاشته بشه، این توقیت قرینه میشه برای ما که اگر مکلف از او امتثال اون واجب فوت شد و امتثال انجام نداد، اون توقیت قرینه بشه برای ما بر این که مکلف در خارج از وقت باید اون رو قضا کنه، یا نه قرینه نمیشه، برای لزوم قضا نیاز به دلیل جدید داریم. پس فرض مسئله ما اینه که آیا امر دلالت میکنه در صورتی که توقیت به وقت معین داشته باشه، دلالت میکنه بر لزوم قضا در خارج از وقت در جایی که مکلف امتثال رو انجام نداده باشه یا خیر. پس معنا و دلالت دیگری که اینجا برای صیغه امر در مد نظر گرفته میشه، دلالت امر بر وجوب قضا در خارج از وقته. مرحوم شهید صدر برای توضیح این مسئله با مثالی، حالا من مثال رو عرض میکنم خدمت شما. فرض بفرمایید که در آیه شریفه بیان شده است فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کدام از شما ماه رو دید باید روزه بگیره. این آیه شریفه دلالت میکنه بر این که روزه باید در ماه رمضان واقع بشه و در واقع کسی در این شکی نداره. اما سوال اینجا اینه، این که وجوب روزه توقیت شده است، موقت شده است، زمان بردار شده است به ماه رمضان، آیا همین توقیت الوجوب دلالت بر این میکنه که اگر مکلف در اون وقت معین یعنی ماه رمضان روزه رو انجام نداد، لازمه که در خارج از ماه رمضان قضاء اون روزه رو انجام بده؟ آیا همین دلیل دلالت میکنه، یعنی همین فلیصمه به ما لزوم قضا در خارج از وقت رو برای ما اثبات میکند یا خیر، یا نه ما نیاز به دلیل جدید داریم که بیاد بگه که اگر که مثلا روزه رو انجام ندادی خارج از وقت قضاش کن. پس سوال بحث ما در قالب این مثال روشن شد. مرحوم شهید صدر اینجا تفکیکی انجام میدن، بیان میکنن که گاهی اوقات ما باید بین واجبات تفکیک قائل شیم، گاهی اوقات واجباتی که اوامری که موقته هستن یعنی دارای زمان هستن، اینها یک حسه و یک در واقع وجود خاصی هن که در وقت معینی محقق میشن. گاهی اوقات هم اوامری که موقتن یعنی زماندار هستن از جمله وجوداتی هستن که منحل به دو تا چیز میشن. یه بار منحل میشن به یک بخششون که دلالت بر اصل مطلوب و واجبه، یه بار دلالت میکنن بر اینکه باید در وقت معین انجام بشه. باید برای هر دو نوع این عوامل مثال بزنیم. پس بنابراین مرحوم شهید صدر برای پاسخ به سؤال این مسئله که آیا صیغه امر در صورتی که کسی اون امر موقت رو در زمان خودش انجام نده دلالت بر لزوم قضا در خارج از وقت میکند یا نه رو با این پاسخ شروع میکنن که باید بین اوامر موقته یعنی اواملی که دارای زمان هستن تفکیک قائل بشیم. گاهی اوقات بیان دیگه عرض میکنم، اوامر موقته ما مطلوب واحد دارن، گاهی اوقات اوامر موقته ما تعدد مطلوب دارن. خب یعنی چی مطلوب واحد دارن؟ یعنی که مقصود از اون امر، مقصود از اون واجب موقته یک وجود و حسه، حسه به معنای قسمت، تحقق، یک وجود خاصی از اون واجبه که در خارج باید در وقت معین انجام بشه. لذا مطلوب واحده، مطلوب می شود اون فعلی که مقید به وقته. مثل چی؟ مثل نماز جمعه. آیه شریفه می فهمد اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله و ذر البیع. خب این امر به نماز جمعه از کجا استفاده شد؟ فس او الى ذکر الله. فس او صیغه امره، امر کرده است به یک نماز خاص که اون نماز خاص فقط در روز جمعه محقق میشه. در این مواردی که ما واجب موقتمون مطلوب واحد داره، تحقق یک نوع نماز در روز خاص و زمان خاص، اون امر موقت دلالت بر لزوم قضا در صورت فوت امتثال مأمور به از سوی مکلف در خارج از وقت رو نداره. برای ثبوت قضا نیاز داریم که یک خطاب دیگه از طرف مولا بیان بشه، چون اون خطاب فسعو در ثبوت قضا در ظرف فوت، در ظرف خارج از ادا کافی نیست. پس بنابراین بعضی وقتا واجبات ما اینطوریه، توش مطلوب واحد مد نظره. گاهی اوقات هم واجباتی داریم که در اونها تعدد مطلوب مد نظره، یعنی یک مطلوب اصل تحقق اون واجبه، یک مطلوب امتثالش در وقت معینی است که برای اون مشخص شده. به عنوان مثال یکی از مواردی که از جمله اوامر موقته ای هستند که در اونها تعدد مطلوب وجود داره صومه. میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، واجب شده برای شما روزه همچنان که بر امتهای قبل از شما هم واجب بود. خب کی باید روزه بگیریم؟ ادامه آیه میفرماید ایاما معدودات، در یه سری روزهای خاصی. اینجا این خطاب کتب علیکم الصیام در واقع منحل میشه به دو تا چیز، توش تعدد مطلوب داره. یک، امر اولی که ازش فهمیده میشه امر به ذات صوم، خود صوم واجبه. دو، امر به لزوم امتثال و به جا آوردن روزه در ایام خاصی که منظورش ماه رمضانه. خب اگر ما همچین در واقع اوامر موقتی داشتیم که در اون ما امرمون منحل به دوتا چیز میشه و ازش تعدد مطلوب در میاد، اینجاست که میتونیم بگیم که اون صیغه امر، اون هیئتی که ازش وجوب فهمیده میشه، دلالت بر لزوم قضا هم میکند در صورتی که مکلف در وقت معین اونو امتثال نکرده باشه. چرا؟ چون اگر در وقت معین اون رو امتثال نکرده باشه، یک مطلوب از دست میره و اون مطلوبی بود که میگفتیم واجب امتثال بشه در ایام معدودات. اما همچنان مطلوب دیگر که اصل وجوب صومه باقی مونده، هنوز اون امتثالش صورت نگرفته، پس باید در خارج از وقت امتثال بشه. پس بنابراین اگر امری به واسطه اهمال مکلف یا هر دلیلی عذر مکلف در وقت خودش امتثال نشه، اگر اون امر خطابش منحل بشه به دو امر و توش تعدد مطلوب وجود داشته باشه، اون امر دلالت میکنه بر لزوم قضاء اون واجب در خارج از وقت. مرحوم شهید صدر با این تفکیک انجام دادن وضعیت این دلالت دوم رو هم بررسی کردن. پس ما باید نگاه کنیم به ظاهر دلیل که ببینیم به چه نحوه، آیا از نحو اوامر موقته است که دال بر تعدد مطلوبن، یا مثل اوامری است که اوامر موقته است که توش مطلوب واحد وجود داره. همین رو متن پیاده کنیم. صفحه 235 به این کتاب، و منها دلالت الامر بالفعل الموقت به وقت محدد علا وجوب القضا خارج الوقت علا من لم یعت بالواجب فی وقتهی. بگیم که امر به یک فعل موقتی که زمان بندی شده است به یک وقت محدود و مشخص، دلالت بکنه بر چی؟ بر وجوب قضا در خارج از وقت علا من، برگردن کسی که لم یعت بالواجب فی وقتهی، در زمان خود واجب اون واجب رو انجام نداده است. خب و توضیح الحال فی ذالک که ان الامر بالفعل الموقت، امر کردن به یک فعلی که زمان داره است، تارتن یکون و امرن واحدا به هذا الفعل المقید فلا یختصی الا الاتیان به. گاهی اوقات اینطوریه که امر به فعل موقت یه جوریه که امر واحدی است که به اون فعل تعلق گرفته به عنوان فعل مقید، پس فلا یختصی این امر الا الاتیان به اون فعل مقید. اون داره نوع اول رو میگه، توش مطلوب واحد مد نظره. فعل لم یعت بهی، اگر انجامش نده، حتی انتهى الوقت، تا زمانی که وقتش تمام بشود، فلا موجب من قبله للقضا، هیچ دلیلی از قبل اون امره برای قضا در خارج از وقت وجود نداره، بل یحتاج و ایجاب القضا الا امر جدید، باید امر جدید بیاد. و تارتن اخرى یکون الامر بالفعل الموقت امرین مجتمعین فی بیان واحد، بعضی وقتا هم اینطوری که امر به یک فعلی که موقته، امر موقت ما، واجه موقت ما، این دو امریست که در بیان واحد اجتماع پیدا کردن، مثل همون مثال روزه که احدهما امر به ذات الفعل علل اطلاق، امر است به اصل فعل به صورت مطلق، چه در داخل زمان چه در خارج از زمان، ول آخر و امر به ایقاعه فی الوقت الخاص، اون امر دوم امر است به ایجاد کردن اون فعل در یک وقت خاصی. لذا فان فات المکلف و امتثال الامر الثانی بقی علیه الامر الاول. اگر امتثال امر ثانی یعنی ایقاع اون امر در وقت خاص از او فوت شود، بقی علیه باقی میماند بر ذمه مکلف امر اول، یعنی ایقاعش علی الاطلاق. و یجب علیه، واجب است بر او که ان یعتی بالفعل حین اذن ولو خرج الوقت، و واجب بر مکلف که فعل رو در این هنگام بیاورد انجام بده ولو اینکه از وقت خارج شده باشه. فلا یحتاج ایجاب القضاء الى امر جدید، دیگه لازم نیست که برای اینکه بگیم قضا واجبه امر جدیدی بیاد. و ظاهر و دلیل الامر بالموقت هو وحدت الامر، فیحتاج و اثبات و تعددهی علی الوجه الثانی الى قرینه خاصه. مرحوم شهید میگه ظاهر دلیل امر موقت، یعنی ظاهر دلیل اوامر موقتی که وجود داره، اینه که اینها توش وحدت مطلوب هست، وحدت امر هست، لذا برای اثبات تعدد امر و تعدد مطلوب نیاز به قرینه داریم. لذا میفرماید ظاهر و دلیل الامر بالموقت، ظاهر دلیلی که امر موقت است وحدت امره، فیحتاج اثبات تعدد الامر علی الوجه الثانی به صورت وجه دوم الى قرینه خاصه، نیاز به قرینه خاصی است. اما مورد بعدی از دلالات دیگر برای امر، مسئله دلالت الامر بالامر، با این توضیح که اگر مولا مکلفی رو امر بکنه به این که اون مکلفه نفر دیگری رو امر بکنه که کاری رو انجام بده، آیا در این صورت امر بالامر امر به اون شی هم محسوب میشه یا نه؟ به تعبیر دیگه امر به امر چیزی، آیا امر به همون چیز هم هست یا خیر؟ در مثال دقت بفرمایید، آمر مولای زید رو امر میکنه که به خالد امر کنه که کاری رو انجام بده، آیا از امر مولا به زید که به زید امر کرده که زید امر کنه به خالد که او کاری رو انجام بده، آیا از این امر بالامر به شی استفاده امر مباشرتاً به خود خالد میشه؟ یعنی میشه گفتش که این الامر بالامر به شی امر به خود خالد هم هست ولی اون که اینجا زید واسطه خورده؟ بس ثمرش میدونید چیه؟ اگر که گفتیم امر، خدمت شما عرض بشود که امر به امر به شی امر به همون شیعه، ثمرش اینه که اگه خالد قبل از اینکه زید بهش امر کنه که کاری رو انجام بده بر اون امر مولا، امر اولی مولا مطلع بشه، اگر ما گفتیم که امر بالامر به شی امر به همون شی ام هست، خالد اگر اطلاع پیدا کرد قبل از امر کردن زید به او، باید اون کار رو انجام بده، اون شی رو انجام بده. اما اگر که نه، این حرف رو قائل نشدیم که الامر بالامر به شی امر به همون شی هم هست، اگر خالد اطلاع پیدا کرد قبل از امر زید چیزی برگردن او نیست. منها دلالت الامر بالامر به شی علل امر بذالک شی، یعنی یکی از موارد دلالت امر، دلالت های دیگر امر اینه که آیا صیغه امر در صورتی که امر شده باشه در او به امر به چیز دیگر، آیا امر به همون چیز حساب می شود یا نه؟ آیا اون امری که این وسط واسطه شده خودش اهمیت داره یا صرفاً ابزاریست برای رساندن به اون شیعه؟ به معنا ان الامر اذا امر زیدن، به این معنا که امر زمانی که امر کنه زید رو، که به ان یامر خالدن، که این که امر کنه خالد رو به شیئن، به چیزی، فهل یستفاد الامر مباشر لخالدن من ذالک اولا، آیا استفاده می شود امر مباشر و مستقیم برای خالد از این الامر بالامر یا نه؟ خب بعد سعرش رو ایشون میگه، فعل الاول لو ان خالدن اطلاع على ذالک، اگر خالد اطلاع پیدا کرد بر این امر آمر، امر اولیه، قبل ان یعمره زیدون، قبل از این که زید به او امر بکنه، لوجب علیه اتیان به ذالک شی، واجب است بر اون که اون کار رو انجام بده. اما و علی ثانی لا یکون ملزمن به شیء، بنابر نظر دوم که الامر بالامر به شیء امر به همون شیء نیست، ملزم به کاری نخواهد بود. بعد جناب شهید صدر برای این مسئله مثال فقهی هم زدن. ما یک مثال فقهی داریم، شارع مقدس در فقهمون امر کرده به ولی بچه که اون ولی امر کنه بچهش رو به نماز خوندن. اگر گفتیم که امر بالامر به شی امر لذالک شی، در اینجا امر شارع به بچه امر به خود بچه است و بچه باید اون نماز رو بخونه، ولو اینکه مثلا ما بگیم مستحب، یعنی لذا استحباب داره، برای ثواب می‌نویسن. اما اگر این حرفو نزدیم دیگه استحباب هم نخواهد داشت. مثال هو فلفق امر شارع لولی سبی به ان یامر سبی به صلات، امر کنه شارع به بچه، به پدر سرپرست سبی، به این که امر کنه این سرپرست ولی خود سبی رو به صلات نماز بخونه. فاین قیل، اگر گفته شود به ان الامر بالامر به شیئون به شیئن امرون بهی، اگر گفته بشه که امر به امر به چیزی امر به همون چیزه، کان امر شارع هازا امرن به سبی، امر شارعی که با واسطه امر به ولی اتفاق افتاده امر به خود سبی هست، ولو الان نحو الاستحباب باشه امر به سبی است به صلات که نماز رو بخونه، لذا نماز مستحب میشه. اما اگر امر بالامر به شی امر به همون شی نباشد، نماز مستحب هم نیست. خب بحث بعدی که مرحوم شهید صدر مطرح میکنن مربوط به نهیه. همچنان که در بحث امر گذشت ما یک بحثی در ماده داریم، یک بحثی در صیغه، در نهی هم همه همین نحوه. ماده نه به واسطه اینکه یک مفهوم اسمی داره، معنای اسمی داره، دلالت بر زجر میکنه. صیغه‌اش هم دلالت بر نسبت زجریه و امساکی است، چون معنای حرفی است. دقیقا طابقا نعل به نعل مثل امر. ان نهیو کما ان الامر مادتن و صیغتن کذالک الحال فی النهی، همچنان که برای امر ماده و صیغه هست، در نهی هم وضعیت به همچنین است. فمادته نفس و کلمت نهی، ماده خدمت شما عرض کنم که نهی خود کلمه نهیه و صیغته او من قبیل لا تکذب مثلا. ول مادته تدل علی الزجر به مفهوم الاسمی، ماده دلالت بر زجر میکند به عنوان مفهوم اسمی زجر، و صیغته تدل علی الزجر و الامساک به نحو المعنى الحرفی، و این شته عبر به نسبت زجریه و الامساک، اگه خواستی بگو نسبت زجری و امساکی. خب یک نزاعی میان اصول این مطرحه که مفاد نهی چیست؟ آیا مفاد نهی یک امر وجودی است یا مفاد نهی یک امر عدمی است؟ خب به تعبیر دیگه در معنا، در تفسیر معنای نهی یک اختلافی است. عده‌ای گفتن که معنای نهی از یک کاری طلب ترک اون کاره. در نقطه مقابل عده دیگر گفتن که معنای نهی از کاری طلب کف از اون کار و فعله. خب اینا رو باید تفسیرش رو توضیحش رو عرض کنیم. اما وقتی که میگیم معنای نهی از کاری طلب ترک، مقصود از طلب ترک چیست؟ مقصود اینه که اون چیزی که مطلوب در نواحیه، اون چیزی که در نهی یک از کاری مطلوب مولاست، ترک متعلقات اون نهیه. مثلا وقتی مولا میگه که لا تشرب الخمر، شراب ننوش، مقصود از لا تشرب الخمر یعنی طلب ترک شرب خمر. میتونیم معادل عربیش رو اینطوری بگیم، وقتی میگه لا تشرب الخمر یعنی چی؟ یعنی اترک شرب الخمر، شرب خمر رو ترک کن. خب اگر که ما متعلق نهی رو گرفتیم طلب ترک، خب طلب ترک، خود ترک یک امر عدمیه، یعنی شما به صرف این که هیچ کاری هم نکنی، همینجور سر جات هم بشینی، داری چی کار میکنی؟ ترک شرب خمر میکنی دیگه. یعنی حتی من مواجه نشم با یک خمری که بخوام تو ذهنم بیاد که آیا بخورم یا نخورم بعد ترک کنم، اصلا هیچ کاری هم که نکنم در حال ترک شرب خمرم دیگه. پس این میشه امر عدمی. امر عدمی یعنی همین، یعنی از قبل بوده همجور ادامه پیدا میکنه. پس این شد معنای اول به معنای طلب ترک، که در واقع یک امر عدمی است. لذا مثلا شما حتی اگر که فرض بفرمایید که به قصد شرب خمر یه آبی، یه مایه‌ای رو بخورید، بعد اعتقاد هم داشتید که این خمره، در بحث تجلی خوندیم دیگه، بعد از غذا شانس آوردی مثلا خمر نبود، شما اینجا گناه نکردی. چرا گناه نکردی؟ چون اون ترک خمره، ترک شرب خمره محقق شده. اما اگر گفتیم که مقصود از نهی، معنای نهی طلب الکف عن الفعل، اگه اینو گفتیم دیگه، کف یک حالت وجودی است. میدونی چی؟ کف عبارت از اینه که نفس شما این فرصت براش ایجاد بشه، این شرایط رو داشته باشه که هم بتواند بخورد و هم بتواند نخورد، از باب امتثال نهی مولا نخوره. به این میگن کف. لذا کف، کف نفس، وقتی ما از کف نفس حرف میزنیم در معنای نه، مقصودمون اینه که نفس انسان یک اعمال دستوری به خودش انجام بده، یعنی بتواند هم انجام بده هم انجام نده، بعد انجام نده، اون موقع است که کف اتفاق میفته. خب این کف از امور وجودیه، یعنی شما نمیتونی این کف رو امتثال کنی، محققش کنی، اطاعتش کنی، مگر زمانی که این حالت نفسانی در درون شما به وجود بیاد، بعد نسبت به این کار مثلا شنی، نسبت به این کار حرام، این حالت رو داشته باشی که هم بتونی ترک کنی هم بتونی انجام بدی، بعد اون موقع ترک کنی. بنابراین اینجا بسیار مهمه. لذا شما الان که نشستی و هیچ مواجههی با شرب خمر نداری، به شما نمیگن که کف کردی، امتثال نهی مولا رو کردی. نه خیر، هر موقع عدم شرب شما نسبت به خمر از روی اعمال دستور نفسانی باشه، از طرف خودتون باشه، امکانش وجود داشته بخورید و نخوردید، اون موقع است که میگن شما امتثال نهی مولا کردی، نهی مولا رو بهش در واقع ارزش قائل شدی. پس این تفاوت در معنای نهی. اصولیون ما بین این دو مبنا در تردیدن. یه عده قائل هستن که مفاد نه طلب ترک است، دیگری قائل هستن که طلب الکفه. شهید سعد اینجا برای هر دو مبنا استدلال میاره، هم برای طلب ترک هم برای طلب کف. برای وجه دوم طلب الکف استدلال میاره که اگر شما در واقع استدلال طلب الکفی ها در واقع اشکال به طلب الترک، طلب الترک رو میخوان باطل بکنن، با ابطال طلب الترک طلب الکف ثابت بشه. با این وجه استدلال که ترک عدم، یک امر عدمی است، از قبل بوده، اصلا من هیچ کاری هم نکنم این ترک شرب خمره بوده، ازلن بوده. خود چیزی که از ازل بوده و همینجور ادامه هم داره خارج از قدرت منه. چطور ممکنه چیزی که خارج از قدرت منه مورد طلب شارع قرار بگیره و شارع از من بخواد که من اونو انجام بدم؟ پس ممکن نیست. پس طلب ترک اصلا محاله عقلا. چرا محاله؟ چون یه امریه که حاصله. اگه شما بخواید طلب ترک بکنید میشه تحصیل حاصل. تحصیل حاصل هم که محاله. تحصیل حاصل میدید معناش چیه؟ یعنی این که شما چیزی که الان حاصله بخواید دوباره تحصیل کنی. چرا میخوای تحصیل کنی؟ غرض از تحصیل چیه؟ اینه که یه چیزی نباشه. فرض اینه که الان هست، پس این که میخوای الان تحصیلش بکنی، پس انگار فرض کردی که نیست. پس در عین این که فرض کردی هست، فرض هم داری میکنی نیست. این وضعیت طلب و ترک. پس طلب و ترک خارج از قدرت انسان برای اینه که بتونه متعلق طلب واقع بشه. خب جناب شهید سعد این استدلال رو پاسخ میدن. تا قبل از استدلال متن رو بخونیم. وقد وقع الخلاف بین جملت من الاصولیین، یک اختلافی بین بخشی از اصولیین واقع شده، که ان مفاد نه حل هو طلب و ترک الذی هو مجرد امر عدمی. آیا مفاد نه طلب ترکی است که یک امر عدمی است، یا طلب الکف عن الفعل الذی هو امر وجودی، یا طلب کف از فعلی است که یک امر وجودی است؟ و قد یستدل للوجه الثانی، برای وجه دوم طلب الکف استدلال شده، به ان ترک استمرار للعدم الازلی الخارج عن القدره. طلب ترک استمرار یک عدم ازلی است که خارج از قدرت انسانه. فلا یمکن تعلق طلب به، امکان تعلق طلب به وجود ندارد. اما مرحوم شهید سعد به این استدلال پاسخ میدن که قبول داریم ترک فعل از جمله امور عدمی است که از ازل ثابته، اما انقطاع ترک مقدور مکلف هست یا نه؟ یعنی میشه مکلف یه جای این ترک مثلا شرب خمر رو انجام نده دیگه، یعنی منقطعش کنه و مثلا شرب خمر بکنه یا نه؟ میگن بله، خب قطعا میشه. پس انقطاع ترک مقدور مکلفه. همین که انقطاعش مقدور مکلف باشه، این مصحح تکلیف به ترکه. چون ببینید این قاعده عقلی است، اگر که نقیزین یکیشون مقدور باشه، اون یکی نقیز هم داخل قدرت شخص واقع میشه. کسی قادر بر انجام کاریه، قادر بر نقیزش یعنی ترکش هم هست. در اینجا وقتی که میتواند انقطاع ترک بکند، نقیز انقطاع رو هم قادره، پس مشکلی از این جهت وجود ندارد. میفرماید و یندفع هذا الدلیل بان بقاءه مقدور فیعقل التکلیف به. بقاء ترک مقدوره، به همون بیانی که عرض کردیم. پس بنابراین تکلیف به ترک تکلیف معقولی است. و یندفع الوجه الثانی به ان من حصل منه ترک بدون کفه لا یعتبر عاصیا للنهی عرفا. این یندفع الوجه الثانی در واقع وجه استدلالی است برای قول اول، یعنی طلب و ترک، که اونها هم برای اینکه مدعای خودشون رو ثابت کنن اشکال میکنن به طلب و کف و اون رو زیر سوال میبرن. اشکالشون هم اینه که اگر کسی یه کاری رو انجام نده ولی اون کار که انجام نداده بدون کفی باشه که شما لازمش میدونید، خب قاعدتاً چون بدون کف انجام داده عرفاً باید آسی باشه، ولی عرفاً رو آسی نمیدونن. پس نشون میده که کف در حقیقت نهی دخالتی ندارد. و یندفع الوجه الثانی، وجه ثانی مندفع میشود، یعنی طلب الکف اگه وجه ثانی مندفع بشه، کنار بره، اشکال بهش وارد بشه، پس وجه اول طلب و ترک ثابت میشه. به ان من حصل منه ترک، کسی که حاصل میشه از او ترکی کاری بدون کفن، بدون اینکه کف نفس کرده باشه، لا یعتبر آسیان، بهش نمیگن آسی، لنهی به اون نهی مولا عرفن بهش نمیگن آسی، پس همین کافیست. پس وچه دوم کنار بره، وچه اول طلب و ترک ثابت میشه. خب مرحوم شهید معتقده که هر دو وجه باطلن. این حرفا چیه شما میزنید؟ اصلا نه طلب چیزی نیست، حقیقت نه که طلب نیست، نه طلب کف، نه طلب ترکه. صفحه قبل توضیح دادیم حقیقت نه زجره، یا در ماده نه زجر به معنای اسمی است، یا در صیغه‌اش که زجر به معنای حرفی است. این حرفایی که شما میزنید اصلا حرفای دور از آبادی است. بنابراین اگر زجر شد معنای نه، دیگه متعلق زجر میشود فعل، نه ترک. زجر از کاری که نه رو محقق میکنه. خب و صحیح ان کل الوجهین باطلون، هر دو وجه باطل است. چرا؟ لان النهی ليس طلبا لا للترک ولا للکف، نه نه طلب ترک نه طلب کفه. و انه هو زجر به نحو المعنى الاسمی كما في ماده النهی، او به نحو المعنى الحرفی كما في صيغه النهی. و هاذا یعنی اگر شما گرفتی زجر، معنای زجر در نه اینه که ان متعلقه الفعل لا ترک، متعلق زجر میشه فعل دیگه نه ترک، چون بد اومدن نسبت به یه کار معنا داره که طرف میگه از این کار بدش اومد، نمیاد بگه از ترک این کار بدش اومد که معنا نداره که. بعد مرحوم شهید برای خاتمه بحث میگن که همچنان که در بحث امر گفتیم که این تو بحث امر گفتیم نسبت طلبیه و معنای ارسال و طلب برای متبادر از فهم عرفی از اون در حد الزام و شدیده، در نهی هم اینو میگیم که متبادر از دلالت صیغه و ماده نهی زجر به درجه تحریم و درجه شدیده. ولا اشکال فی دلالت نهی مادتن و صیغتن علا کون الحکم به درجه تحریم و یثبت ذلک به تبادر و الفهم العرفی العام، این از تبادر فهم عرفی عام قابل اثبات هستش. والحمدلله رب العالمین.